بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در مسالک چهارگانه مربوط به معنای عدالت بود. دلیل مسلک اول رو ذکر کردیم، دو روایت بود که به استناد اون دو روایت گفته شد عدالت عبارت است از عدم و ظهور الفسق. ما پاسخ این دو روایت رو ذکر کردیم. لذا دلیل قائلین به این که معنای عدالت عبارت است از عدم و ظهور الفسق تمام نیست. ضمن این که ادله اینها رو ما ناتمام میدانیم، اشکالاتی هم به این مسلک داریم. اگر بخوایم مجموعه مطالبی که در این رابطه ممکن است ذکر بشه رو دسته‌بندی کنیم، سه ایراد و اشکال به این مسلک وارده. اولین اشکال که مرحوم شیخ هم به اون اشاره کرده این است که اگر ما عدالت را به معنای عدم ظهور فسق بدانیم، لازمش آن است که وجود واقعی عدالت عین وجود ذهنی اون باشه. یعنی حقیقت عدالت همان چیزی باشد که در ذهن دیگران نسبت به اون شخص ایجاد میشه. وقتی میگیم عدم و ظهور الفسق، یعنی عدم و ظهور الفسق عند الغیر. بله؟ پس در واقع برای عدالت یک تصور و وجود ذهنی پدید میاد. خب اگر ما بگیم عدالت عبارت است عدم و ظهور الفسق، لازمش اینه حقیقت عدالت و واقعیت عدالت، یا به تعبیر ایشون وجود واقعی عدالت، همون وجود ذهنی عدالت باشه. و این با واقعی بودن فسق سازگار نیست. علیکم السلام. این در رو باز بذارید آقای. با واقعی بودن فسق سازگار نیست. همه متفقند که فسق یک امر واقعی است و هیچ ربطی به ذهن نداره. فسق گاهی ظاهر می شود و گاهی ظاهر نمی شود. اصلا خود تفسیر عدالت به عدم و ظهور الفسق گواه و شاهد خوبی است بر این که فسق یک امر واقعی است. چون میگه عدم و ظهور الفسق، یعنی فسق یه حقیقت و واقعیتی داره که چنان که ظاهر نشود اون میشه چی؟ عدالت. پس اگر فسق یه امر واقعیست، عدالت هم که ضد اوست باید یک امر واقعی باشه. و اگر ما عدالت را به معنای عدم ظهور فسق بدانیم، نتیجه اینه که وجود واقعی عدالت عین وجود ذهنی بشه، یعنی دیگه واقعی نباشه. اگر عدالت به معنای عدم ظهور فسق باشه، لازمش اینه که دیگه عدالت اصلا یک امر واقعی نباشه. وجود ذهنی او، وجود واقعی او عین وجود ذهنی باشه. و این درست نیست. ممکنه بگید خب چه اشکال داره؟ چه اشکال داره عدالت یه امر واقعی نباشه؟ چه اشکال داره وجود واقعی عدالت عین وجود ذهنیش باشه؟ این با واقعی بودن فسق که همه قبول دارن نمیسازه، با خود این تعریف نمیسازه که از دل این تعریف به دست میاد فسق یک امر واقعی است. چون یه عدم و ظهور الفسق خودش بهترین شاهده بر این که فسق یک امر واقعی. پس ما نمیتونیم عدالت را به معنای عدم و ظهور الفسق بدانیم. آره دیگه،
این خود
عدم و ظهور الفسق خود واقعیه. نه، واقعی میشه همین وجود ذهنی. عدم و ظهور الفسق
عدم و ظهور الفسق که همه واقعیه که
نه، این نشون میده که فسق یه امر واقعیه. ببینید شما میگید که یه وقت یه چیزی یه حقیقتی داره، ظاهر شدنش نزد دیگران یه چیز دیگه است. ما اینجا دو چیز داریم، یکی خود واقعیت شیئه، یکی ظهور اون یا عدم ظهورش در نزد دیگران. ظهور و عدم ظهور در نزد دیگران، این در واقع وجود ذهنی اون شیئه. یعنی چی؟ یعنی بنده الان اگر آمدم مثلا این انگشتر رو دیدم، این انگشتر اگر ظاهر بشود، ظهورش در ذهن من یه وجود ذهنی برای این انگشتر ایجاد میکنه، یه تصور ایجاد میکنه. خودش یه واقعیت، ظهورش اندل غیر یه امر تصوری و ذهنیست. فقط فرمودید میگه اگر ما بگیم عدالت عدم و ظهور الفسق، این به چه معناست؟ ما از طرفی میخوایم بگیم حقیقت عدالت چیه، یعنی واقعیت عدالت رو بشناسیم. به چی تعریف میکنیم؟ میگیم عدم و ظهور الفسق. عدم و ظهور الفسق یعنی چی؟ یعنی این که فسق در نزد دیگران آشکار نشه. ظهور و عدم ظهور فسق این یه امر برای دیگران، یه امر ذهنیست، برای این که در ذهن من یه وقت اون فاسقه یه وقت فاسق نیست. واقعیت فسق در خود اون شخصه، در خود فاسقه. درسته؟ که میشه وجود واقعیه یا عدالت، فرق نمی کنه. واقعیت عدالت اینه که اون شخص حقیقتاً حالا عدالت رو هرچی هست، واقعیت عدالت در اون شخصه. اما اگر معنا کنیم بگیم عدالت، واقعیت عدالت عبارت است از عدم و ظهور الفسق، این عدم و ظهور الفسق یعنی عدم و ظهور الفسق اندل غیر، یعنی از دید من فسقی در او نباشه. خب این که میگه از دید من، این که میگه عدم و ظهور الفسق، این یعنی چی؟ این یعنی این که در تصور من، در ذهن من یک چیزی شکل بگیره، این میشه وجود ذهنی. پس در حقیقت مثل این میمونه که ما میگیم عدالت یعنی وجود واقعی عدالت عبارت است از تصور دیگران نسبت به این شخص. آیا کی عادله؟ کی حقیقتاً عادله؟ هر کسی که فسقش ظاهر نشه. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که دیگران تصوری نسبت به او از فسق نداشته باشن. پس وجود واقعی میشه عین وجود ذهنی. روشن شد؟ نه اصلا ما کار ببینید برام اینو میگم، ما وقتی میگیم عدم و ظهور الفسق، مثال زدم دیگه، این انگشتر یه واقعیتی داره. انگشتر چیه؟ من شما سوال میکنم، یه وقتی میگه آه این انگشتر چیست، شما به جای اینکه بگی یک موجودی است که مثلا نگینی داره دورش این چنینه، دارای یک رکاب مثلا، بیاد اینجور به شما معرفی کنه، بگه اونی که شما میبینید، مثلا اون چیزی که شما اینجوری میبینید، یعنی حقیقت انگشتر را وابسته کرده به چی؟ دید شما، به ذهنیت شما، به تصور شما. یعنی در واقع علیکم السلام، یعنی در واقع در مقام تعریف از وجود واقعی و حقیقت شی، چی رو اومده بگه؟ به جای اینکه ممیزات خود اون شی رو بگه، اون رو برده در نگاه و تصویر شما از اون شی. این یعنی این که وجود واقعی عین وجود ذهنی بشه. اصلا ما که اون یه بحث دیگه است. بله نشده، ولی بحث اینه. خب اون داره این خب این حقیقت عدالته. همه بحث خب اصلا همه بحث همینه. عدم حسن ظاهر هم همین مشکل رو داره. اصلا بحث اینه که شما منوط شده به دید شما، این که میگه این من ندیدم این کار بدی انجام بده، من دیدم این کار خوب داره انجام میده، این عدالت. فهم نمی کنه چه حسن ظاهر بدونیم چه عدم ظهور الفسق. عدم ظهور فسق این آدم یعنی چی؟ یعنی ذهنیتی که من از این آدم دارم، این یه وجود ذهنیه، یه وجود تصوریه. حقیقت عدالت این نیست. که بعد میان اصلا این که میگن اینا طرق معرفت عدالته، شما با اینا عدالت رو میتونی بشناسی، اما حقیقت عدالت این نیست. درسته؟ چون این اشکال حالا در بعضی از مسالک دیگر هم هست، بد نیست بالاخره حالا اگر سوال هم پیش آمد، برای اینکه اصلا روشن بشه که روح اشکال مرحوم شیخ چیه. حواستون هست اینجا؟ نه بود حواست از اول یا نه؟ نه معلوم بود نیست. ببین حالا الان روشن شد. ببینید من خدمتون عرض میکنم، اگر گفتین عدالت به معنای عدم ظهور فسق، یعنی عدالت چیه؟ این که فسق ظاهر و آشکار نشود. خب اشکال مرحوم شیخ انصاری به این دیدگاه و البته دیدگاه دو مسلک دوم هم هست که حالا دیگه اینجا اگر توضیح بدیم اونجا اون وقت وقت کمتر میگیره، ایشون میگه اگر ما عدالت را به معنای عدم ظهور فسق بدانیم، یه گوش بدن، اگر بگیم عدالت ای عدم و ظهور الفسق، لازمش این است که وجود واقعی عدالت عین وجود ذهنی عدالت بشه. چرا؟ چرا اگر ما این معنا رو بکنیم چنین تالی فاسدی داره؟ ها؟ وجود واقعی عدالت عین وجود ذهنی عدالت بشه. چرا؟ ببینید ما در مقام تعریف چی هستیم؟ چی رو میخواییم معرفی کنیم؟ حقیقت عدالت رو، واقعیت عدالت، این که عدالت یک واقعیتیه در این عالم، این چیه؟ پس ما به دنبال وجود واقعی عدالتیم یا وجود ذهنی؟ وجوده. میخوام اینو واقعیت عدالت چیه؟ واقعیت العدالت، حقیقت العدالت مساویه با چی؟ عدم و ظهور الفسق. خب این عدم و ظهور الفسق رو بشکافیم. این عدم و ظهور الفسق چیه؟ آشکار نشدن و ظاهر نشدن فسق، برملا نشدن فسق. این رو یه خود کالبوت شکافی کنیم، بشکافیم. آشکار نشدن فسق یعنی چی؟ ظاهر نشدن فسق یعنی این که فسق که یک واقعیتی هست برای دیگران برملا نشه. برای دیگران برملا نشه یعنی چی؟ یعنی در تصور و ذهن دیگران این شخص فسقی ازش دیده نشه. پس عدم و ظهور الفسق یعنی عدم و ظهور فسق هذا شخص اندل قید. فرض کنید بنده فاسقم، خب یه وقت میگم آقا یا اصلا عدالت یعنی چی؟ الان عدالت رو میخواید معنا کنید که با اون ببینید آیا من عادلم یا نه. خب این آقا میگه عدالت یعنی همین که فسقی از کسی نبینی، این عدالت. پس عدالت طبق این تعریف یعنی این که شما از من فسقی نبینی. خب اشکال شیخ اینه، ما به دنبال فهم حقیقت عدالتیم، وجود واقعی عدالت میخوام ببینیم چیه، کجا هست، کی داره کی نداره. اما وقتی میخوان اون وجود واقعی رو به شما معرفی کنن میگن چی؟ نمیان خودش رو معنا کنن، میگن همین که شما فسق از کسی نبینی این عدالته. این غلطه این کار. چرا؟ چون حقیقت عدالت رو عبارت از چی قرار داده؟ عبارت از این که شما بدی و فسق از کسی نبینی، یعنی همه چیز دایر مدار تصور شما شده. تصور شما همون وجود ذهنیه. بله باشه دیدن بله، ولی ما خود عدالت رو کار داریم. بله مسلم با دیدن اینه تو ذهن ما، وجودات ذهنی، تصورات ما از یه چیزی درست میشه دیگه. ولی بالاخره عدالت طبق این معنا میشه چی؟ یعنی این که شما منو فاسق ندونی. عدالت یعنی چی؟ یعنی این که شما منو فاسق ندونی، این آقا منو فاسق ندونه، اون آقا منو فاسق ندونه. پس منوط شده حقیقت عدالت، واقعیت عدالت به چی؟ به ذهن دیگران، به وجود ذهنی دیگران، به تصورات دیگران، این که دیگران من رو فاسق ندونن. خب آیا با میشه یک واقعیت شی را، وجود واقعی یک شی را مساوی با وجود ذهنی اون شی قرار داد، مساوی با تصورات دیگران قرار داد؟ باشه ما با اونش کار نداریم. اصلا خود عدم ظهور فسق، عدم ظهور فسق اون نشون دهنده چیه؟ اون که فسق یه حقیقت و واقعیتی داره که برملا اگر نشه این میشه عدالت. عدم و ظهور الفسق. خب ضدش که عدالت باشه اونم یه امر واقعی است. پس ما نمیتونیم یه وجود واقعی، یه امر واقعی، یه چیزی که دارای واقعیت هست را مساوی بدانیم با چی؟ با تصور دیگران، با وجود ذهنی اون شی. عدالت یعنی این که دیگران تو رو بد ندونن. یعنی چی؟ یعنی عدالت مساوی شده با تصور شما، مساوی شده با تصور شما، مساوی شده با تصور شما، این که همه من رو آدم فاسقی ندانند. مثل این که از شما بگیم آقا مثلا این، برای این که مسئله روشن بشه، در موارد جهل مرکب چه مشکلی پیش میاد؟ همه یقین دارن یه شیئی این چنینه، یک موجودی رو دارن میبینن، همه از همه یقین دارن این یک حیوان درنده است. خب همه یقین دارن این حیوان درنده است، ولی فی الواقع این مثلا یه قطعه سنگه تو شب، تو تاریکی که شما دارید میری یه جای قطعه سنگیه، این حالا یه درخته، یه حالتی گیاهیه، یه همه یقین دارن این یه خرسه اینجا خوابیده، اما فی الواقع یه بوته است، یه بوته مثلا بزرگه. خب حالا از شما سوال کنن، باید بگن آقا مثال میخوام بزنم که شما در اینجا بخواید اون چیزی رو که در اونجا وجود داره بزن اون چیه؟ از شما سوال کنن ما هازا، کسی بگی خب این عبارت هست از قطع ما و ذهنیت ما راجع به این شیء که عبارت هست چی؟ خرس. ذهنیت شما اینه که این خرسه، اما حقیقت و واقعیتش چیه؟ یه بوته است. این درست نیست این، من برای اینکه تقریب به ذهن بشه عرض کردم که یه همچین مشکله یا تالی فاصلی اینجا هست. چی رو دیدن؟ احسن. خب شما میگید اون حالا یه بحث دیگه داره، میگه عدم و ظهور الفسق، فسقش آن نه، شما نماز خوندنش رو نباید دیده باشید، شراب شما چیزی ندیدید، یعنی ندیدید نمازش رو ترک کند و ندیدید شراب بخورد مثلا، اون این حسن ظاهره که بعد میان میگید خیلی خوب. حالا ما اشکالات بعدی، حالا فرض کنید آدم یکی یواشکی جلوی دیگران اصلا هیچ وقت نشده وقت نماز، نماز رو تر اصلا مثلا شما روزی دو بار میبینیش ممکنه تو یه ساعتی با شما هست وقت نماز نماز رو بره خونه کن. شما ندیدی یه صبح تا شب باش نبودی که بینی نماز رو ترک کن، ترک نماز ازش ندیدی، شرب خمرم ازش ندیدی، یعنی عدم و ظهور الفطر محقق ایده نکن. اون یک آدم رفت تو خونش یواشکی نعوذ بالله زنا کرد شرب خمر کرد چی میشه اینجا؟ خب در حالی که این واقعا فسق هم داره. ببینید میخوام بگم وجود ذهنی رو نمیشه مساوی با یک حقیقتی قرار داد، یه واقعیتی قرار داد. عدالت یه واقعیتی وجود واقعی داره، یه وجود حقیقی داره. شما اگر بگید عدالت عبارت است از عدم و ظهور الفسق، معناش اینه که وجود واقعی رو عین وجود ذهنی قرار میدید. حالا دو تا اشکال دیگه هست که اونا رو بگیم بیشتر مشکل معلوم میشه. ببینید بله بله تصور ذهنی براش پیدا میشه، ولی مشکل بیشتر در جاییه که اون وقت این دو تا با هم مطابق نباشه. خب این یه اشکال. اشکال دوم این است که اگر ما عدالت را به این مرحوم شیخ اون رو در صفحه 9 رسالت العداله فرموده، جلد 23 رسائل فقهیه صفحه 9. اشکال دوم این است که لازمه این مطلب که عدالت به معنای عدم و ظهور الفسق باشد این است که اگر کسی حقیقتاً گناهکاره و خدا هم میداند که او گناهکار است، در حالی که هیچ کس از گناه او اطلاع ندارد، اون شخص واقعاً عادل باشه و در این حال واقعاً فاسق هم باشه و این معقول نیست. اما واقعاً فاسق است، چون این داره در خفا شرب خمر میکنه، خدا میدانه او گناهکاره، پس واقعا فاسق است. در همون حالی که داره گناه میکند کسی از او فسقی ندیده، چون در خفا گناه میکنه، پس عدم و ظهور الفسق محققه. اگر شما عدالت را به معنای عدم و ظهور الفسق بدانید، تو الان عادل هم هست، پس اون شخص هم عادله هم فاسق. واقعا تو شما میگید عادل کیه؟ عادل کسیست که فسقش ظاهر نشون. این آدم فسقش ظاهره یا نه؟ نه، پس عادل. اما الان داره شرب خمر میکنه، این که دیگه مسلمه که شارب الخمر فاسقه، خدا میدونه این شارب الخمر میکنه. الان فاسق هست به اعتبار این ارتکاب کبیره یا نه؟ قطعا هست. پس لازمش اینه همزمان هم عادل باشه هم فاسق باشه. عجیبه، کسی نفهمیده. خب کسی نفهمیده چیه؟ خب ادا پس آقا جون نه، خب اشکال این تعریف رو داریم ما میگیم. آقا این آدم به اعتبار اینکه فسقش ظاهر نشده چیه؟ عادل. این درست سر اینکه بحثی نیست، طبق این تعریف این آدم عادله. من از شما سوال میکنم، حالا این تعریف رو داشته باش، این آدم الان داره در همین الان هم زنا میکنه هم شرب خمر میکنه، من واقعیت اینو دارم میگم، این آدمی که الان داره زنا میکنه شرب خمر میکنه، این واقعا فاسقه یا عادله؟ خب پس همین الان هم فاسق هم عادله. ما داریم میگیم این تعریف غلطه. چرا شما یه جور دارید عدالت رو یه جوری تعریف میکنید که به آدم زناکار شارب الخمرم اطلاق عادل بشه؟ اشکال تو تعریفه، چون این قسمتش که قابل انکار نیست که شارب الخمر زناکار فاسقه. این که دیگه کسی منکر این نیست که شما اصلا این تعریف ها رو همه رو بیرید دور. یه آدمی که داره این کارو میکنه، حالا شما بگید آقا یه کسی داره در خفا این کارو میکنه، این فاسقه یا نه؟ همه میگن فاسقه. ما میگیم تعریف رو چرا یه جوری کردی که به این آدم هم منطبق بشه، نتیجهش بشه این آدم هم عادل باشه هم فاسق باشه؟ چرا؟ آقا شما هم داری همین حرف ایشونو میزنی. بحث اینه. بله میگیم عادل کیه؟ ای کسی که فسقش ظاهر نشد. خب این تعریف، حالا اینو بذار داشته با شما، من میام اصلا از این تعریف بیا بیرون. من از شما سوال میکنم، الان کسی که داره شرب خمر میکنه این اصلا با این تعریف ها کار نداشته باشه، این فاسقه یا نه؟ ها؟ خب من میگم پس چرا دارید عدالت رو یه جوری تعریف میکنید که به این آدم هم منطبق بشه؟ که این آدم همین الان به اعتبار تعریف شما عادل باشه و به حسب فعلی که داره انجام میده فاسق باشه. لازمه این تعریف شما این تالی فاسده که یک انسان همزمان هم عادل باشد هم فاسق باشه. اشکالت بله؟ نه اصلا چیزی نداره. امروز نمیدونم همه تون یه جوری شدید. اشکال سوم این است که اساسا بنابر اون چه که از بعضی روایات و نصوص استفاده می شود، عدم ظهور فسق راهی برای معرفت عدالت، نه خود عدالت. مثل صحیحه ابن ابی یعفور، روایت مفصلی است که قبلا هم خوندیم، بعدا هم نقل خواهیم کرد، که یه سری اموری را ذکر میکنه که کسی که این کارا رو میکنه به متو عرف العداله، به چه چیزی عدالت شناخته میشه، یه سری اموری را امام علیه السلام ذکر میکنه. بعد در زیلش میفرماید و دلاله علا ذالکه کله به این. خب این که میگه و دلالت علا ذالک، دلالت بر عدالت به اینه، یعنی یه چیزی داریم که داله و یه چیزی داریم که مدلوله، یه چیزی معرفه یه چیزی معرف. مدلول و معرف همون حقیقت عدالته. دال و علامت و نشانه و معرف این امور، این که مثلا نماز بخونه، روزه بگیره، فلان کارو بکنه، این نشون میده این امور، این افعال، شرب خمر نکردن، حرام مرتکب نشدن، اینا همه نشانه اون حقیقته، نه خود اون حقیقت. پس مستفاد از روایات و نصوص اینه که عدم و ظهور الفسق خود عدالت نیست، بلکه معرف عدالته، نشانه عدالته، دال بر عدالته. و بین دال و مدلول، معرف و معرف مغایرته. مثل اینکه شما بگید دلیل بر اینکه آقای فلان امروز اومده مدرسه چیه؟ ها؟ یه نشانه‌ای، خودشون یه نشانه‌ای رو از اون ببینید، بگید این مثلا اینجا حضور داره. نشانه و معرف همیشه طریق برای امر دیگر. دقت فرمودید؟ پس به واسطه این سه اشکال مسلک اول قطعاً باطل. اما مسلک دوم، یعنی این که عدالت عبارت از حسن ظاهر است. اولا قبل از این که حالا ما اون مسلک را که مرحوم صاحب جواهر به اکثر قدما نسبت داده، که اکثر قدما عدالت را عبارت از حسن ظاهر میدونن، قبلا هم گفتیم جلد 13 جواهر صفحه 290. ها بله، امروز چهارشنبه که روایت هم باید بکنیم، درست حق با شماست. حالا ما امروز بنامون بر این بود که مسلک دوم رو هم ادله و اشکالات رو بگیم، بریم سراغ مسلک سوم دیگه. حالا خب نداره اون این اشکال، چون تو بعضی مسلک های بعدی هم میاد، خب بد نشد حالا بیشتر سوال شده توضیح داده شد. ما چهارشنبه سرا یه روایتی بخونیم و مسلک رو حالا بعد. حالا اصل اشکال مرحوم شیخ روشن شد یا نه؟ بله؟ دیگه کاملا روشن شد؟ چیا؟ درسته؟ نه خیلی مسئله پیچیده ای نیست. حالا امروز چون چهارشنبه سادات یه جور دیگه هم کلن این مقداری درست آقا؟ خیلی یعنی میخواد بگید حتی شما من برگردی بگید که دارید قیاس به نفس میکنید. خب اما امروز یک روایتی رو از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عرض کنیم. رسول خدا می فرمایند و کان فی المدینه اقوام لا عیوب لهم فتکلموا فی عیوب الناس فأظهر الله لهم عیوبا لم یزالو یعرفون بها الى انمات. امالی شیخ طوسی صفحه 44. رسول خدا می فرماید که در مدینه مردمی بودند که خودشون هیچ عیبی نداشتن، واقعا عیبی نداشتن. نمی فرماید عیبشون آشکار نبود، میگه عیبی نداشتن. لا عیوب لهم، عیبی نداشتن، ولی از عیبهای دیگران سخن میگفتن. هی میشستن راجع به عیب این و اشکال اون و عیب اون و عیوب دیگران را آشکار میکردن، برملا میکردن، حبوبش حرف می زدن. فتکلمو فی عیوب الناس فأظهر الله لهم عیوبا. خداوند یک عیوبی از اونها آشکار کرد. این که اظهر الله لهم عیوبا، خداوند عیوب اونها رو آشکار کرد، بسته به این که اون لا عیوب لهم را چه معنا کنیم اونجا یه معنایی پیدا میکنه. اگر گفتیم اینا اقوامی بودن که لا عیوب لهم واقعا، یعنی واقعا عیبی نداشتن، وقت این اظهر الله لهم عیوبا باید به چه معنا باشه؟ احدث الله لهم عیوبا، خداوند عیوبی را برای اونها ایجاد کرد و منتشر شد. اگر گفتیم لا عیوب لهم در نظر دیگران، یعنی در واقع عیب داشتند ولی این از نظر دیگران مخفی بود، خداوند از هر الله لهم عیوب اونها رو چکار کرد؟ آشکار کرد. در هر حال نتیجه یکیست، می‌فرماید خداوند عیوبی از اونها را آشکار کرد که تا هنگام مرگ با اون عیوب شناخته می‌شدن. دامن اونها رو گرفت این آتش. این خیلی این مسئله مهمی است. یادآوری و تدمن قبلا هم اینجا در همین رابطه صحبت کردم، روایت خوندم، واقعا برادران دینی نسبت به هم یه حقوقی دارن که متاسفانه در محیط متدینین این حقوق کمتر مورد توجه قرار میگیره، مخصوصا تو ما طلبه ها. واقعا تو محیط طلبگی ما که باید یه محیط نمونه باشه، یه محیط عرض به حضور شما متعالی باشه، یه محیط صاف با صفا پاک شفاف، یه محیطی که هر کسی تو این محیط وارد میشه از مردم احساس آرامش و امنیت بکنه، یعنی احساس کنه اون فضا و محیط با سایر محیط ها متفاوته. اگر در محیط های دیگه ممکنه آبرو و حیثیت و اخلاق او مورد دستبرد قرار بگیره، اما در محیطی که روحانیت و طلاب درش هستن، فضایی که اونها تنفس میکنن یه فضایی که امن و آرامه، احساس امنیت بکنه، ناخواسته گویا در یک فضای معنوی تنفس میکنه که احساس میکنه در اون فضا سرزنده و سالم و بانشاد. ولی ما متاسفانه به این حقوق، به این امور کمتر توجه میکنیم. اگر کسی عیبی داره، خب این میفرماید روایت داره، مثلا به نظر من ایشون یه عیبی داره، شما یه عیبی داری، بهترین هدیه این است که بری عیب را به خود اون شخص بگید. اشکال به بحث دیگه است. مثلا فرض کنید که بنده اینجا دارم یه مطلبی رو میگم، به نظر شما این مطلب اشکال داره، اینجا باید اشکال کنید. این اشکال به مطلب، اشکال به حرف نیست، بحث و جلسه علمی کارش هم نیست. اما عیب‌جویی و برملا کردن عیوب، آشکار کردن عیوبی که دیگران هم اطلاع ندارند، من یه عیبی از این برادرم میدونم، یه مثلا مشکلی داره، من اینو برم بشینم این منور نرد بکنم، بگردم عیبی پیدا کنم آشکار کنم، مسلم بدونید بدون تردید این کار از کارهایی است که در همین دنیا اثر وضعیش این است که برای خود او این مشکل پیش میاد. یعنی من کم دیدم گناهانی که اینقدر روش مثلا مثل این مسئله یه سری امور هست آثار وضعی داره. وقتی میگیم یه عملی اثر وضعی داره، یه گناهی اثر وضعی داره، یعنی یه ربط تکوینی بین عمل و نتیجهش هست. این در آخرت به صورت مجازات به یه شکلی و در دنیا به یه شکل دیگری است. بین مؤمن و غیر مؤمن هم فرق نمی کنه. بار به والدین، مؤمن باشه نتیجهشو میبینه، کافر هم باشه نتیجهشو میبینه. و کسی که بدی بکنه در حق والدینش، چه مؤمن باشه چه کافر، نتیجهشو میبینه. مثلا میگن اثر وضعی بد کردن به پدر و مادر کوتاه شدن عمره. اون فرق نمیکنه، مؤمن هم باشه گرفتاری اینجوری پیدا میکنه. اون مسئله از اون اموریست که چنین آثار وضعی داره. اینجوری از مردم از حضور شما، این دو قومی در مدینه بودن که اینچنین بودن، حضرت این پیامبر خدا میفرماید خداوند اونا را یه عیوبی ازشون آشکار کرد که تا زمانی که زنده بودن به اون عیوب مشهور شدن. خدا انشاءالله همه این ما را از شر و صافت نفس حفظ بفرماید. الحمدلله.